بدرود.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب‌های فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، همینک شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن یکی دیگر از بخش‌های سلسله گفتار جناب استاد دکتر امیرعباس علی زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با موضوع عشق، رنج و معنای زندگی که به تاریخ 28 تیر ماه 1404 در حسینیه یزدی‌های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن داشتند. با ما همراه باشید.
اللهم ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است. ترک گوارش هر کنی زهر گوار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست. برنه همه مرادها همچو نسار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهریار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدد. بحث ما راجع به رنج، عشق و معنای زندگی بود. از امشب من یه سرفصل جدیدی را خدمت شما مطرح می کنم. چند جلسه ای در این باره بحث می کنیم و اون بحث بیقراری هست. یکی از ویژگی های زندگی معنادار قرار هست، آرامشه. در واقع میگن زندگی معنادار دست کم 3 ویژگی داره، یعنی اگر کسی زندگیش معنادار باشه دست کم 3 ویژگی در زندگی او وجود داره. 1 احساس آرامش، 2 احساس شادی و 3 احساس امید. البته این 3 که با هم جمع بشه اینا میگن احساس معنا. آیا واقعا همین سه تا احساس کافی هست یا کافی نیست و آیا اینها علامت معنا هستند یا خود معنا. به تعبیری اگر انسان درست زندگی بکنه، مثل دیدید انسان وقتی سالمه علائم بالینیش، مثلا فرض بفرمایید نبضش، چی میدونم رنگ رخسارش و تنفسش، وقتی شما با یه آدم سالم که برخورد میکنید داری سلامت هست، یه علائمی برای سلامت وجود داره. ولی خود سلامت میگن درست کار کردن اون سیستم بدنه، میگن اینا علائمه. این یه بحث جداییه که آیا اینها علائم هستن یا نه واقعا مؤلفه هستن. در روانشناسی جدید به ما میگن اینها مؤلفه های معنا هستن، ولی بعد من انشاءالله خدمت شما توضیح خواهم داد که نه، اون چیزی که ما بهش میگیم معنا عمیق‌تره و خیلی خیلی ژرف‌تره. اینها علائمن، ساین ها هستن به تعبیر. همونطوری که افرادی ممکنه احساس سلامتی بکنن ولی سالم نباشن، دیدید خیلی آدم ها مثلا میگه من هیچیم نیست، خیلی هم وضعم خوبه، ولی وقتی به پزشک مراجعه میکنه و ارزیابی پزشکی در مورد او انجام میشه، میگن نه اتفاقا تو خیلی وضعت خرابه و مثلا به عنوان مثال میگم ها، تو خبر نداری، کلیات تقریبا از کار افتادن، مثلا مقدار زیادی. اتفاقا یکی از این نویسنده ها راجع به درد خیلی حرف زیبایی میزنه، میگه درد بسیار معلم خوبی است، درد یک هشدار دهنده است و علامت خوبیه. درد، آدمی که درد داره یعنی هنوز سیستم هشدار دهنده او کار میکنه. دقت میفرمایید، افرادی هستن یک باره از بین میرن. در مورد عالم معنا هم همینجوره. من خیلی ساده حرف میزنم چون بخشی از مخاطبای ما از طیفهای مختلف خواهند بود و طبیعتا مجبورم مطالب را با مثال توضیح بدم. همونطوری که احساس سلامتی مساوی با سلامتی نیست، احساس معنا هم مساوی با معنا نیست. یعنی خیلی آدم ها ممکنه بگن آقا من خیلی وضعم خوبه، من واقعا زندگی معنا داره و احساس بکنه خوبه و احساس بکنه زندگیش خوبه، خودش هم خوبه، در حالی که اگر بره در یک آزمایشگاه معنوی، حالا اینم بعد خیلی جالبه، این آزمایشگاه معنوی وجود نداره، این آزمایشگاه معنوی در واقع همون انسانهای درستن، اولیا هستن، اهل معنا هستن، هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. و الا انسان الان بشر جدید یه چیزایی مصرف میکنه، خیلی هم خوشحاله، خیلی حالش خوبه. آیا حال خوب معیار معناست؟ بعد انشاءالله خدمتتون توضیح میدم یواش یواش که جلو بریم. حال خوب در صورتی علامت معناست که از یک زندگی خوب برخواسته باشه. حالا ببینید اصلا در قرآن همیشه همیشه دو کلمه در کنار همن، ایمان و عمل صالح. من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. یعنی هم باید ایمان باشه هم عمل صالح برخواسته از ایمان. به تعبیری که فلاسفه به کار میبرن که من دیگه توضیحش نمیدم، میگم برای اینکه ما به سعادت برسیم و به نیکبختی هم حسن فعلی باید باشه، هم حسن فاعلی. حسن فعلی چیه؟ حسن فعلی اینه شما یه کار درست انجام بدید، همونی که قرآن بهش میگه عمل صالح. تو که پزشک هستی، کار پزشکی دقیق درست انجام. من یک معلمم، کار معلمیم رو درست انجام بدم. تویی که مثلا فرض بفرمایید چه میدونم هر شغلی، هر کاری، یک، دو، آدم از اون کار لذت ببره. دقت میکنی؟ این خیلی مهمه. یعنی یک کسی ممکنه کار اخلاقی بکنه ولی بسیار به سختی، خیلی به خودش فشار میاره. اولش هم اشکالی هم نداره، وقتی آدم یه تمرینی رو وارد میشه اوائل اشکال نداره، ولی اگر روح او اخلاقی نشه، روح او زیبا نشه، از کار اخلاقی لذت نمیبره. لذا ارسطو میگفت نیکبختی عمل به فضیلت هست و لذت بردن از عمل به فضیلت. یعنی دو چیز لازمه، یک، عمل به فضیلت، پس اون کار، اون فعل باید پاکیزه باشه، تمیز باشه، کار خوب باشه. من این وقت شما رو که مثلا میگیرم، تو این زمانی که وقت شما رو میگیرم تأثیر مثبتی داشته باشم، حرف نو بزنم، حرف درست بزنم و درست حرف بزنم. دوم این که من خودم به حرفهایی که میزنم معتقد باشم و این حرفها از دلم بر بیاد، از جانم بر بیاد، لذت ببرم. بنابراین اولین نکته‌ای که من دوست دارم دوستان عزیزم امشب روی اون توجه کنن اینه که احساس معنا خود معنا نیست. من یه جمله جوری دیگه برای شما بگم. به نظر من هر کسی که زندگی معنادار داشته باشه حتما احساس معنا داره. مثل کسی که واقعا سالمه. کسی که واقعا سالمه، یکی از علائم سلامتی همه احساس سلامتیه. کسی که واقعا بدنش سالمه ولی احساس میکنه ناسالمه، باز یه مشکل روحی روانی داره. پس معنا حتما مشتمل بر احساس معنا هست. به تعبیری هر کسی که زندگی او واقعا معنا داره احساس معنا میکنه، ولی چنین نیست که هر کسی که احساس معنا بکنه زندگی او معنا دار باشه. این نکته رو فقط خواستم تذکرم بگم، ولی بعد دوباره بهش برمیگردیم. دوباره بهش برمیگردیم که احساس ممکنه گمراه کننده باشه. احساس معنا دقیقا مثل احساس سلامتیه، شبیه به اونه. یکی از احساسهایی که ما داریم و همه ما ناراحتیم و از امشب من چند جلسه ای میخوام درباره اون سخن بگم، احساس ناآرامیه. به تعبیری که مولانا ازش تعبیر میکنه بیقراری. ما هر کاری میکنیم احساس میکنیم بیقراریم، یا احساس میکنیم ناآرامیم، یا احساس میکنیم ناشادیم، یا احساس میکنیم ناراضی هستیم. یعنی هر کاری میکنیم، فرض بفرمایید من فکر میکنم اگر مثلا برم تو این رشته، برم تو این کار، این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کار، همه این کارا رو انجام میدم، ولی باز میبینم نه، مثل اینکه به آرامش نرسیدم، قرار ندارم. ببینید این خیلی سوال مهمیه که چرا ما بیقراریم، چه کار باید بکنیم، چرا بعضیا واقعا قرار دارن، آرامش دارن. دیدید برخورد کردید با یه آدمایی که واقعا آدم احساس میکنه اینها مثل کوهن، کل جبل راسخ به تعبیر امیرالمومنین، یا به تعبیر قرآن هست یا ایت و هن نفس مطمئنه. خود مولانا یه جای تعبیری داره، خیلی تعبیر قشنگه، میگه یکی از علائم ایمان اینه. جالبه، مؤمنون باشد. دقت کنید چقدر زیبا بیان کرده. مؤمنون باشد که اندر جزرومت، کافر از ایمان او حسرت برد. مؤمن کسیه که در جزرومتها به قدری زندگی جزرومت داره دیگه، بالا و پایین داره. یه روز مثلا میبینید آدم وضعش توپه توپه، یه روز خرابه، یه روز شکست میخوری، یه روز ناراحتیه، خبر بد با آدم میدن، اوضاع پیش، یه شرایطی پیش میاد. حالا کلمه ای که بعد درباره اون خیلی حرف میزنیم شکنندگیه. شکننده از زندگی. ما مثل این که توی کشتی هستیم که این کشتی متلاطمه. البته یه وقتایی هم خیلی آرامه، داریم میریم، زندگی میکنیم، فکر میکنیم خیلی آرامه دیگه، عادت کردیم با آرامش، نه صدای مثلا فرق بفرمایید بمبی هست، نه موشکی هست، نه چیزی هست، عادت کردیم قشنگ شب سریع ساعتی بخوابیم، یه دفعه مثلا یه اتفاقی میفته. دقیقا زندگی اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا شما توی هواپیمایی نشستی، بالاترین هواپیمای جهان هم همینجوره، تو هواپیما نشستید، خیلی در این زمینه پروازهای هوایی خاطرات عجیبی داره، بهترین هواپیماها، بهترین کشتیها، اون کشتی معروف تایتانیک دیگه، مثلا بهترین خرج کردن در اوج آرامش و شادی و اینها، یه دفعه شروع میکنه به سقوط و در آنی از ثانیه سقوط میکنه، در کسری از زمان سقوط میکنه. حقیقتش اینه، زندگی اینجوریه. به تعبیری که خدمتتون خواهم گفت، زندگی شکننده است. فریجیبل یعنی شکننده، فریجیبلیتی آف لایف، شکنندگی زندگی. ما چند جور شکنندگی داریم. یک شکنندگی زندگی ما به خاطر جسم ماست. بدن ما خیلی شکننده است، کافیه یکی از مویرگهای مغزی ما آسیب ببینه، کافیه یه اختلالی در حرکت قلب ما به وجود بیاد، بسیار شکننده است بدن ما به لحاظ جسمانی. این یک، شکنندگی جسمانی. دو، حالا شکنندگی میدونی، ما آسیب پذیریم، خیلی آسیب پذیریم. اصلا اگر بدانیم که چقدر آسیب پذیریم، خدا رحم کرده که ما نمیدانیم چقدر آسیب پذیریم. مولانا خودش میگو استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. خوبه که نمیدانیم، تخت گاز میریم جلو. دومین شکنندگی ما شکنندگی روانشناختیه. ما به لحاظ روحی بسیار شکننده ایم، به لحاظ روانی. دیدید آدم ها با یک کلمه طرف چنان برافروخته میشه، چنان عصبانی میشه، چنان یه اتفاق میفته، افسرده میشه. خود البته فرایند داره افسردگی و اینها به لحاظ علمی، انواع بیماری های روحی و روانی و میزان مصرف داروها و مسکنها، این دومین شکنندگی. سومین شکنندگی اینه که پروژه های ما متناقضن. زندگی ما مجموعه از پروژه هاست، مثلا شما یکی از پروژهات مثلا فرض بفرمایید واقعا اینه که به عنوان مثال میگم، مثلا یه پروژه‌ای دارید، پروژه اقتصادی، پروژه تحصیلی، پروژه کاری، درست یه پروژه نقطه مقابلش دارید. برنامه های ما متاسفانه با هم تعارض داره، تناقض داره و دست ما هم نیست و هر کاری هم بخوایم بکنیم، حالا این تعارض‌ها به خاطر شرایط، به خاطر برنامه‌هاست، دوچار تعارض میشیم. فرض بفرمایید مثلا شما میخواید از پدر و مادرت حمایت کنی، باید پیش پدر و مادرت باشی، یه شانس کاری خیلی خوب برای شما پیش آمده، یه جای دیگه هست، یه کسی رو خیلی دوست دارید، مثلا دوست دارم مثلا باش زندگی بکنه، ازدواج بکنه، مثلا فرض بفرمایید، بعد یه دفعه میبینیم مثلا یک مانعی، یه متعارضی وجود داره. اینم سومین هست. چهارمیش هم شانسه، میگن شانس اخلاقی. شانس اخلاقی، شما داری رانندگی میکنی، فرض بفرمایید یه لحظه مثلا فرض بفرمایید خدای نکرده نمیدونم اتفاقی میفته، ماشین شما زیر رو روبروی ماشین با سرعت تمام میاد و به شما میخوره، یه بچه میپره جلو ماشین شما. گاهی وقتا من دیدم بعضیا مثلا این اتفاق براش افتاده، مثلا ماشینش رو میآورده تو پارکینگ، بچه خودش رو زیر گرفته، بچه کوچیک، بدشانسی. این بهش میگن شکنندگی اخلاقی، شانس اخلاقی، بدشانسی میاره آدم. مواردی گفتم، شکنندگی جسمانی، شکنندگی روانی، شکنندگی ناشی از پروژه ها، شکنندگی ناشی از شانس اخلاقی. اغلب قریب اتفاق آدم ها بهش گرفتار میشن، به یکی از اینا، به دوتا از اینا، به سه تا از اینا. ممکنه کسی شانس بیاره، هستن آدم های خیلی خیلی کمی که گرفتار اینا نمیشن، خیلی خوش شانسن. اینم خدمت شما بگم که وقتی ما میگیم خوشبختی، این کلمه بخت، این تو کلمه یه چیز دقت کن، این کلمه بخت هم بعد باید راجبش حرف بزنم. شما همه عوامل را که فراهم بکنی، یه درصدی چانس به اصطلاح شانس اخلاقی دخیله، چقدر نمیدونی. دو نوع شکنندگی هست که اصلا ما گریزی ازش نداریم، همه گرفتارش میشن. یک، شکنندگی ناشی از گذشته، بهش میگن سنگینی گذشته. ما هر کدام از ما یه عمری کردیم، تصمیمایی گرفتیم، کارهایی کردیم، الان به یه دوره‌ای رسیدیم، به بلوغ رسیدیم، به آگاهی رسیدیم، از کارهای گذشته خودمان پشیمانیم، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، گذشته از اختیار ما خارجه. قرآن یه تعبیر خیلی زیبایی داره راجع به آدم‌ها، میگه وقتی میمیرن و در اونجا ظاهر میشن، مرتب میگن یا لیتنی، میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیل، ای کاش فلانی رو دوست خودم انتخاب نکرده بود. ارسطو میگه دوست آدم خود آدمه، خود دوم آدمه. ما تو بحث‌های معنا میگیم اگر میخوای کسی بدانین کیه، ببین دوست کیه. میگن آدما حد متوسط 5 تا دوست نزدیکشان هستن، دوستای خیلی نزدیک. یه کارایی کردیم، یه اشتباهاتی کردیم، هزینه سنگینم دادیم، هزینش هم کشیدیم، ولی خاطرش هست، آثارش هست و الان ناراحتیم، واقعا ناراحتیم، کاری هم نمیتونیم بکنیم. سنگینی گذشته بهش میگن. شکنندگی شیشم، و یه پرانتز اینجا من باز کنم، گاهی وقتا آدم هرچی از این آثار تکوینی گذشتش فرار میکنه، لامصب آدم رها نمی کنه. که این یه وقتی من باید دربارش صحبت کنم. ششم سنگینی آینده است، شکنندگی آینده. آینده مبهمه، نامشخصه، نامتعینه و از همه شکنندگی ما بیشتر داستان مرگه. من خدمت شما گفتم که مرگ سه تا ویژگی داره که این سه تا ویژگی مخصوص مرگه. یک، مرگ منه، خودم به تنهایی. یعنی میدونید اون تجربه مرگ میگن تنهایی ترین تجربه انسانه. درست آدم های دور آدم هستند و گریه میکنن اگه باشن با این روندی که تمدن جدید داره میره جلو و وضعیتی که ما داریم. دوم، یعنی هیچ کس به جای آدم نمیمیره. شما هرچی هم هزینه بکنی، هرچی هم کسی شما رو دوست داشته باشه، خودت باید چهره به چهره با مرگ مواجه بشی. این یک. دو، گریز ناپذیره، راه فرار نداره. و سوم هم این که هر لحظه ممکنه فرا برسه، هر لحظه ممکنه فرا برسه. ما چون عادت کردیم میگیم فردا صبح بلند، هر روز من از صبح از خواب بیدار میشم و آفتاب میزنه و میرم ورزش و میرم سر کار، و چون عادت کردیم فکر میکنیم این چرخه همیشه ادامه داره. ابدا اینجور نیست. فکر میکنیم من اینقدر پیر نیستم که امسال را تا آخر نرسانم، اینقدر پیر نیستم. اصلا این حرفا نیست. زندگی ما شکننده است. در یک کلام، مخلص کلام، زندگی ما شکننده است. خب خیلی ممنون از حوصله‌ای که به خرج دادی. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید یکی دیگر از بخش‌های سلسله سخنرانی جناب استاد دکتر امیرعباس علی زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با موضوع عشق، رنج و معنای زندگی بود که به تاریخ 28 تیر ماه 1404 در حسینیه یزدی‌های تهران واقع در خیابان قلهک برگزار شده بود. با تشکر از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و نیز سپاس فراوان از عنایت شما عزیزان، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
کلاس هم دیر شده، خدا
پرسید. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه.
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه. دانشجو سال اولیه، چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
هاروش افسانتی، ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه.
اگه جا
جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنت خوبه تند